بی خاصیت ترین، بی خطر ترین، نئوترال ترین و خنثاترین قانونه که به سختی میشه راجبش ارزش گذاری کرد. ولی همین مثال رو شما در نظر بگیرید، شما اگر بتونید از چراغ قرمز رد بشید که علل قاعده جریمه میشید، اگر بتونید نشون بدید که مریضی داشتید در حال مرگ ناگزیر شدید عبور بکنید برای اینکه جانی رو نجات بدید، احمق‌ترین پلیس هم شما رو جریمه نخواهد کرد، به دلیل اینکه در یک کانتکستی قرار میگیرید، در یک شرایطی که در واقع اون تأمین شأن انسانی مهمتر از حتی مقررات قانونی میشه. اینطوری نیست که نافرمانی مدنی یا حتی میدان دادن برای سرپیچی از قانون فقط در نزد مخالفان یک قانون هست، حتی بسیاری از مواقع مسئولین یک کشور مجبور میشن میدان بدن به سرپیچی از یک قانون. در همین سوئد پناهجویانی که فاقد مدرک قانونی هم اخراج شدن زیر زمینی هم علل قاعده پلیس و شهروندان هر جا اینو بگیرن باید بده اخراج بکنن، اما در همین کشور برای اینکه اینا با مشکل سلامتی روبرو نشده نشن بهداری ها اجازه ندارن اینا رو به پلیس معرفی کنن. مدارس حتی میتونن برن درس بخونن با اینکه اینا حکم اخراج دارن و پلیس به محض اینکه بگیره اخراجشون خواهد کرد. یا مثلا ما همین 25 سپتامبر قراره برای رونمایی از کتاب جدید من راجع به اتفاقا پناهجویان تازه به آمده هست، ما قراره پناهجویی که قاچاقی داره زندگی میکنه قراره بیاد سخنران باشه، ولی چون دانشگاه شهر آزاد محسوب میشه ما نگران این نیستیم که مثلا پلیس حتی به اونجا برسه ایشون رو بگیره. ببینید این که حتی جامعه به رسمیت میشناسه مفری رو برای اینکه حتی خیلی از قوانین دور زده بشه نشون میده که توی جامعه دموکراتیک به محدودیت‌های قانون و گاه تلاقی‌هاش با حوزه‌های ارزش‌های انسانی اینقدر وقوف وجود داره که حتی بر سر دیگه بدیهی‌ترین قوانین هم امکان چالشش وجود داره. من در اعتراضی که به صحبت‌های آقای ظریف در استکهلم داشتم یک حرف بسیار بدی زدن و گفتن که تو ایران حتی اگه قانون بده باید تبعیت کرد، نباید بی قانونی کرد، و مثال همین چراغ راهنمایی رو زدن که خوب یا بد کسی ازش عبور نمی‌کنه. مقایسه یک قانونی که کاملا خونساخت با مثلا قوانین سرکوبگری که مثلا فرد به جرم همجنسگرایی میتونه مجازات بشه مع الفارقه، ولی همونطور که گفتم حتی قانون خونسای از چراغ عبور کردن یا نکردن بسته به شرایط قابل حتی میتونه توجیه بشه، مثلا اگه بتونه به نجات جان یک انسان منجر بشه.
آقای رئیسی با شما بحث رو ادامه میدم. ببینید بحث بر سر سوء تعبیر از یک مفهومه، مثلا میگم پاره کردن صندلی هواپیما، اتوبوس، قطار، اینایی که میبینیم اتفاق میفته، یا مثلا مصرف بی‌رویه انرژی برای مخالفت. پرسش اینجاست که آیا اینها همون رانندگی در حال مستی، رد شدن از چراغ قرمز، رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی، آیا اینها آسیب زدن به حکومتی است که ما معتقدیم حکومت حقوق ما رو زیر پا میگذاره، یا آسیب زدن به جامعه است؟ این مرز کجا مشخص میشه؟
مرز این در اینجا مشخص میشه که نافرمانی مدنی دارای یک اصول هست. وقتی که ما یک قوانین نسبت به قوانین مشخصی اعتراضی داریم، نمیتونیم اون رو تبدیل کنیم به یه ابزاری برای هرج و مرج. اگر نافرمانی مدنی میخواد شکل بگیره، باید نافرمانی نسبت به اون بخشی از قوانین صورت بگیره که اون قوانین مخالف با آزادی های عمومی، مخالف با نیازهای جامعه و در تضاد هست با ارزش های جامعه، نه قوانینی که برای ایجاد نظم در جامعه هست. بسیار از قوانین در ممکنه قوانین در ظاهر خونسا هم باشن، ولی این قوانین برای ایجاد نظم هست. یا آسیب زدن به اموال عمومی و هیچ شرایطی نپسندیده هست، نه نافرمانی مدنی محسوب میشه. آتیش زدن در تظاهرات و به خشونت کشیدن رفتارهای مدنی در حقیقت برهم زدن نظم جامعه هست برای اون عده از افراد جامعه که ممکنه به هر دلیلی یا علاقه ندارن یا وقت ندارن یا مریضن یا به هر دلیلی نمیخوان همراهی کنن با معترضین. اون نافرمانی مدنی باید با اساس استانداردها و اساس اصولی در پیش بره. این موضوع رو ما اگر در اتفاقاتی که خشونت پرهیز بوده در جهان رخ داده، مثل کاری که گاندی کرده، مثل کاری که ماندلا کرده، باید از اونها تبعیت کنیم و به اون ترتیب جلو بریم. و آسیب زدن به صندلی اتوبوس، پاره کردن صندلی هواپیما و غیره، اینها به هیچ وجه نافرمانی مدنی نیست. این یه آنارشیه و چیز مهمی را ایجاد نمی‌کنه. هیچ قانونی نمی‌تونه تفسیر بشه که به تسلط ناموجه بر امور خصوصی ما داشته باشه. قوانین باید مبتنی بر استانداردها باشن و همین ترتیب اعتراض به قانون هم باید مبتنی بر اصول باشه. نمیتونی جامعه را کاملا به هرج و مرج بکشونی و بگی که من دارم نافرمانی ندینی میکنم، ولی میتونی بگی که من نسبت به قانون حجاب اعتراض دارم، برای اینکه که قانون حجاب یک قانونی هست که حریم خصوصی من یا حق من بر پوشش من را از من میگیره و اجازه نمیده که من پوششی که متناسب با ارزش‌های شخصی خودم هست انتخاب کنم. یک نوع اکشن دقیق هست که مبتنی بر اصول هست، مبتنی بر اصل هرج و مرج و بهانه دادن به دست حاکمیت برای سرکوب نیست.
آقای درویش‌پور، شما به هر حال نسبت به رد شدن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی هم نگاهتون این نبود که خب این الزاماً نمیتونه در حوزه نافرمانی مدنی باشه، ولی آقای رئیسی به عنوان حقوقدان نظرشون هست که این میتونه آنارشی ایجاد بکنه.
این مفهوم یه مفهوم مطلق نیست. معلومه به نام نافرمانی مدنی هر نقض قانونی رو نمیشه توجیه کرد. اصولاً ویژگی نافرمانی مدنی، حتی بدون اینکه من این رو هم مطلق بکنم، مسالمت آمیز بودن اعتراضه. اگر شما میرید حتی بدون اینکه اجازه تظاهرات داشته باشید، تظاهراتی غیر قانونی انجام میدید، این نافرمانی مدنی است، چون مسالمت آمیزه، نه تخریب اموال عمومی رو در بر داره، نه به اصطلاح مشکلی رو در این راستا داره. بنابراین اگر بخواهیم یک مرزی رو تعریف بکنیم، اقداماتی که جنبه در واقع تخریبی پیدا میکنه، جنبه مسلحانه پیدا میکنه، معمولا اونها رو در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف نمیکنن. بگذاریم از اینکه در همان ابتدا گفتم حتی قیام علیه جباریت به سبب به عنوان یک حق انسانی شمرده شده، در حالی که در کشورهای دموکراتیک حتی تفسیر از قانون یا به نوعی تساهل در برابر اون بیشتر پذیرفته میشه. هرچی کشور دیکتاتوری تر باشه، اصرار بر سر تبعیت از قانون و به اصطلاح لازم اجرا بودن قانون و غیر قابل چون و چرا بودن در اون بیشتره. هم پذیرفته نمیشه که این قوانین تغییر بکنه، نه حتی تفسیر قانون یا تساهل نسبت به اون هم پذیرفته نمیشه. بی دلیل نیست که در حالی که کشورهای دموکراتیک تساهل نسبت به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین با تساهل بیشتری روبروست، در کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران سرپیچی از قانون با مجازاتهای بسیار سنگینی میتونه روبرو بشه. هر کار غیر قانونی فوراً جرم تلقی میشه و در نتیجه سرکوب میکنه و دستگیری و زندان و مجازاتهای سنگین رو
آقای رئیسی، صحبت از جرم کردن آقای درویش پور و اینجا فرصت خوبی است که از شما بپرسم آیا نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین در مجموعه قوانین ایران اساساً بخشی داره برای جرم انگاری اون و آیا به این دلایل میشه کسی رو مجرم تشخیص داد و با او برخورد مجرمانه کرد بر اساس قانون در ایران؟
البته نه. پاسخ روشن من به پرسش این هست که نه، به هیچ عنوان. اگر که رفتار مسالمت‌آمیز باشه، اگر اعتراض به حتی اصول قانون باشه، اگر که رفتاری باشه که مبتنی بر اعتراض نسبت به بخشی از حاکمیت باشه، نسبت به منش و رفتار حاکمیت، سرکوب و غیر مسائل نظری این باشه، به موجب قانون اساسی ایران، همون قانون اساسی فعلی، به هیچ عنوان جرمی است، مگر اینکه این نافرمانی ریسکی باشه یا رفتار مسالمت غیر مسالمت آمیز و مسلحانه باشه. در غیر این صورت به هیچ عنوان جرم نیست و نه تنها جرم نیست، بلکه اصل 6 قانون اساسی ایران این حق رو به مردم ایران داده که بر سرنوشت خودشون مسلط باشن. اداره جامعه باید متکی بر آرا و نظرات مردم باشه. رأی فقط رأیی که از صندوق و حکومت برگزار میکنه و بیرون میاره نیست. رأی یعنی هر نظر، هر عقیده میتونه نسبت به منویات حاکمیت، نسبت به روش حاکمیت، روش سرکوب مدارانه و هر کدوم از اینا اعتراض بکنه. اعتراضات مدنی در ایران به هیچ عنوان جرمنگاری نیست. فقط متاسفانه در ماده 500 قانون مجازات اسلامی یک کلید واژه بسیار بسیار غیر موجه و غیر قابل انطباق با استانداردهای حقوق کیفری وارد شده به عنوان تبلیغ علیه نظام، که هر فعالیت انجام بدی که ارکان اصلی نظام را هدف قرار بده اینو میگه فعالیت علیه نظام هست. و 3 ماه تا 1 سال هم حبس داره. و همینجور که جمهوری اسلامی تظاهرات 22 بهمن را رأی اعتماد به خودش تلقی میکنه، نافرمانی مدنی هم رأی عدم اعتماد به بخشی از قوانین یا به بخشی از رفتار حاکمیت محسوب میشه، که مردم باید این حق برابر را مطابق حقوق حاکمیت برای خودش قائل میشه داشته باشن. حکومت حق نداره به بهانه‌های مختلف جرم‌انگاری کنه.
آقای درویش‌پور، یه بحث دیگه هم که بد نیست کوتاه بهش اشاره بکنیم، به خطر افتادن منافع فردی است. یعنی شاید اینطوری باید بگم که چشم پوشی از منافع فردی است در جریان مبارزه مدنی. مثلا خیلی ها میبینیم که ممکنه صحبت از مبارزه مدنی هم بکنن، اما اگر فرصت شغلی دولتی که مثلا همکاری با حکومت هم به هر حال یک نهاد مرتبط با حکومت هم باشه پیش بیاد، از اون استقبال بکنن، چون به هر حال منافع شخصیشون در اون تامین میشه. آیا نافرمانی مدنی بخشیش چشم پوشی از یک چنین موقعیت هایی در جامعه که حکومتی بر اون حکومت میکنه که معتقد هستن شهروندان حقوق اونها رو زیر پا میگذاره نیست؟
ببینید، نافرمانی مدنی قطعا به معنای نگفتن به قدرت، نظم اداره کننده و امکاناتی است که یک روابط نابرابر و سلطه گرایانه و سرکوب گرایانه رو ارائه میکنه و فرد به خاطر باورهای اخلاقی انسانی اون کارو میکنه. هیچ کس در هیچ جای دنیا به یک دوست که میره بانک میزنه نمیگن نافرمانی مدنی میکنه. کسانی که در واقع جان خودشونو به خطر میندازن، امکانات خودشونو به خطر میندازن، خودشون رو حتی در معرض تهدید قرار میدن بابت ارزش انسانی، که اتفاقا نافرمانی مدنی معمولا به حقوق به اصطلاح منافع فردی یک فرد گره نخورده، یا در دفاع از منافع جمعی دیگران که شامل حاد خود فرد هم میشه، یا حتی اصلا منافعی که مربوط به خود فرد نیست، فقط جنبه ارزشی داره. پرداخت هزینه بخشی از به اصطلاح پیشفرض است که انسان‌ها در نافرمانی مدنی انجام میدن. اما اجازه بدید من به یه نکته مهمی تو این آخر بحث بپردازم. بنابر قانون ایران ازدواج با دختر خردسال کاملا مجازه، نه جرم نه غیر قانونی. اما این در تمام استانداردهای بین‌المللی جرم و مجازات سنگین داره. این اقدام جرمه، نه اون تبلیغ علیه نظام یا اون اعتراضات مسالمت آمیز.
آقای رئیسی، برنامه رو با شما به پایان میبریم. من میخوام که ازتون بپرسم در نهایت همه نافرمانی‌های مدنی، حالا کوچک و بزرگی که در این برنامه راجبش صحبت کردیم، شهروندان ممکنه انجام بدن، آیا حکومتی رو که حقوق شهروندان رو زیر پا می‌ذاره تا چه حد به چالش می‌کشه و تا چه حد می‌تونه در نهایت مؤثر باشه؟ چون گروهی هم می‌گویند که حکومت به هر حال همه نافرمانی‌های مدنی یا بین افراد یا گروه‌ها رو می‌تونه به راحتی عقیم بکنه و اثری روش نداشته باشه.
من موافق نیستم با این فرمایش آخر شما که حکومت می‌تونه همه نافرمانی‌های مدنی رو بی توجه باشه بهش. من میبینم که مبارزات زنان در داخل ایران، مبارزات دانشجویی و مبارزات کارگری، این ستیف گسترده و بسیار با اهمیت و بخشی از فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که از طریق وکلای دادرسی و دیگران شکل گرفته، همه اینها به نتایجی منجر شده. شاید این نتایج به تغییر حاکمیت منجر نشه، ولی بعضن به عقب نشینی حاکمیت و بعضن به آگاهی عمومی، به تبدیل شدن به ابزاری برای آگاهی عمومی و همراهی بیشتر مردم تبدیل شده. مثلا برای طلاق رفتن به دادگاه قبلا خلاف شرع بود تا سال 1370. از 1370 به بعد همه طرفینی که میخوان طلاق بگیرن الزاماً باید برن به دادگاه. این خلاف شرعه، ولی قانون میشه. و شورای نگهبانی که قبلا این قانون رو رد کرده، حالا این قانون رو دوباره تصویب میکنه. یعنی این مبارزات مردم هست، اعتراضات مردم به قوانین ناعادلانه هست که نتیجه داده و درست نتایجش خورده، درست نتایجش ملموس نیست. اگر مردم همبستگی داشته باشن، هیچ اسلحه و هیچ سرکوبی نمیتونه اونها رو متوقف کنه و نتیجه میگیره. کما اینکه استفاده از ماهواره جرم هست. قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، ولی هیچ کس نیست که نداشته باشه، هیچ کس نیست که از ماهواره در حال حاضر حتی همین صدای ما را الان نشنوه. نه، این مردم هیچ توجهی نکردن. هر کس که ماهوارهشو گرفتن رفت دوباره خرید، فردای اون زودتر یه دستگاه بهتری خرید. بازنده سرکوب در حقیقت حکومت سرکوبگره.
بسیار سپاسگزارم حسین رئیسی و مهداد درویش‌پور مهمانان این هفته تابو.